ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یکشنبه شب ایران سوم دیما. آزاده اثری هستم و شما را همراهی می‌کنم در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردن. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شبانگاهی همکارم مهرداد میردامادی در استودیوست.
با درود به شما شنونده گرامی. حسین شاه حسینی از چهره‌های فعال و شناخته شده نهضت ملی در 90 سالگی درگذشت. آقای شاه حسینی پس از 28 مرداد سال 32 از جمله بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی بود. پس از انقلاب 57 آقای شاه حسینی به معاونت نخست وزیر، رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک در دولت موقت مهدی بازرگان منصوب شد. حسین شاه حسینی در آخرین انتخابات شورای مرکزی به عضویت هیئت رهبری جبهه ملی انتخاب شده بود. آتش ناشی از انفجار در مخزن سوخت گاز LPG در سراحی شهرک حمزه در مسیر جاده دسفول به شوشتر مهار شد. به گزارش ایرنا، به گفته عبدالحسین معظمفر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی دسفول، انفجار در ساعت 16:55 دقیقه عصر یکشنبه روی داد. این حادثه بنابر گزارش سازمان آتش نشانی دسفول، انفجار ناشی از ترکیدگی کپسول گاز حامل گاز بوده است و علاوه بر دسفول در شهرهای اندیمش و گوتوان نیز شنیده شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دسفول گزارش داد که تاکنون 12 مصدوم این حادثه به بیمارستان انتقال یافتند که از این میان 2 نفر که وضعیت وخیمی داشتند به اهواز انتقال داده شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد و دستگاه قضایی را رد کرد. سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت:
اونها مسائل رو ترک کردن که عناوین مجرمانه داره و حتما در موقع خودش رسیدگی میشه و بسیار از این فضاسازی ها برای جلوگیری از رسیدگی پرونده های قضایی. حکمیت یعنی چی؟ مسلماً کسانی که مرتکب جرم شدن و میشن طبق قانون باید به اونها برخورد کرد.
محمد امامی کاشانی در نماز جمعه گذشته پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد با قوه قضاییه و جلسات خصوصی برای انتقاد را مطرح کرده بود. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که در هفته‌های گذشته با احضار نزدیکان محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه به دادسرا و دادگاه، مسئولان قضایی و رئیس جمهور سابق و یارانش انتقادهایی را متوجه یکدیگر کردند. در روسیه هواداران الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین، با گرد همایی در بیش از 20 شهر این کشور خواستار نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری شدند. آقای ناوالنی که یک منتقد صریح حکومت روسیه محسوب می شود، به دلیل سابقه کیفری که به گفته وی انگیزه سیاسی دارد، با مانع قانونی برای شرکت در انتخابات 27 اسفند ماه مواجه است. الکسی ناوالنی در تجمع روز یکشنبه هوادارانش در مسکو اظهار داشت:
ми ж з вами убедились за этот год, что нет никакой массовой поддержки Путина и власти.
همه ما امسال به وضوح دیده ایم که پوتین و حکومتش هیچ جا از حمایت مردمی برخوردار نبودند. هرچه از مسکو دورتر بروید این حمایت کمتر دیده می شود. حتی با وجود منابع حکومتی و دروغ‌های بی‌پایانی که در تلویزیون می‌گویند، کسی از آنان حمایت نمی‌کند. هدف هواداران آقای ناوالنی از گرد همایی در شهرهای مختلف روسیه جمع کردن امضا برای نامزدی وی بود. مطابق قانون انتخاباتی روسیه، هر نامزد نیازمند گردآوری 500 امضا در 20 شهر کشور است. مجمع انتخاباتی الکسی ناوالنی میگوید که اکنون بیش از 15,000 نفر از شرکت او در انتخابات رسما حمایت کردند. و در ترکیه بیش از 2,750 تن از کارمندان دولت و پرسنل نظامی به اتهام وابستگی به گروه‌های تروریستی اخراج شدند. این تازه‌ترین دور اخراج گروهی است که در پی کودتای ناکام تیر ماه پارسال آغاز شده است. دور جدید پاکسازی شامل نیروهای ارتش، ماموران ژاندارمری، استادان و کارکنان دانشگاه‌ها شده است.
خیلی از شما متشکرم. مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. حضور نیروهای ضد شورش در برخی از خیابان‌های تهران برای برخورد با سپرده‌گذاران معترض.
توی وضعیتی که میایم از حقوق شهروندی صحبت میکنیم، میخوایم ترویجش بدیم، میایم باهاش تبلیغات راه میندازیم، ولی خودمون داخل کف خیابون هامون رعایتش نمیکنیم.
واکنش ها به انتشار فایل صوتی منتسب به نماینده اصلاح طلب رشت درباره حقوق پایین نمایندگان مجلس.
اینقدر حقوق مجلس وحشتناک پایینه. من نمیدونم اینکه گفت 7-8 من حضرت عباسی 5400 میگیرم پیش میارم شانش میدم.
و سخنگوی قوه قضاییه پیشنهاد حکمیت بین احمدی نژاد و قوه قضاییه را رد کرد.
آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد را مجدداً برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرد. این دعوت نشون میده که آقای خامنه ای همونقدر که با آزادی رهبران جنبش سبزی در هستن مخالفه، همونقدر هم تلاش میکنه که برخورد با آقای احمدی نژاد به تأخیر بیفته.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی فراخوان سپرده‌گذاران معترض برای برپایی یک گردهمایی در میدان انقلاب تهران در روز یکشنبه، گزارش آکی است که ماموران ضد شورش از صبح یکشنبه در اطراف این میدان مرکزی تهران مستقر بودند. کسرا نوری از دراویش گنابادی و دانشجوی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران در توییتر خودش نوشته بعد از بیرون آمدن از محوطه دانشگاه بازداشت شده. بایتش خمسه‌پور درباره چگونگی فضای امروز در میدان انقلاب با کسرا نوری در تهران گفتگو کرده.
من صبح امروز از سمت دانشگاه تهران اومدم بیرون، داشتم از سمت میدان انقلاب حرکت میکردم که میدان انقلاب نیروهای امنیتی و لباس شخصی و یگانهای ویژه انگار اونجا رو قرق کرده بودن، گویا یک تجمعی برای بازنشستگان مال باخته اونجا قرار بوده صورت بگیره و اونها اونجا حالا هر رفت آمدی و هر ایستادنی رو مانع میشدن. منم داشتم از همون میدون انقلاب رد میشدم که یکی از لباس شخصی روبروی جلوی من رو گرفت و از من خواست، یعنی خواست منو جلب کنه که من مقاومت کردم، گفتم شما کارتون قانون نیست، باید دستور قضایی داشته باشی، که خب دیگه حالا یگان ویژه هم دخالت کرد و منو داخل ون بازداشت کردن.
خب برخورد ماموران با شما چگونه بود؟
من از همون بعد بازداشت اینها بهشون تذکر دادم که اول من حقوقدانم و به حقوق خودم آگاه هستم، ضمناً که کارشون غیر قانونیه، اینها باید برای هر بازداشتی دستور قضایی داشته باشم. به سبب همین هم اینا حالا هرچند برخورد تند و فیزیکی اول با من داشتن، اما خب متوجه شدن که من به حقوقم آگاه هستم، خب برخوردشون تعدیل شد. اما بعد پیگیر این بودن که گوشی های من رو ضبط کنن که من امتناع کردم، چون این موضوع غیر قانونیه، اینها برای ضبط وسایل شخصی نیاز به دستور قضایی دارن، که خب اون وقت با برخورد فیزیکی اینها روبرو شدم. خیلی مصر بودن که گوشی های شخصی من رو ازم بگیرن.
یعنی شما مورد ضرب و شتم قرار گرفتین؟
بله.
و بعد چجوری شد آزاد شدی؟
بعد مدتی من حرکت کردم و من رو بردن داخل نقطه دیگه شهر سمت نواب و اونجا منو پیاده کردن. بازم تمامون هینا خیلی تلاش کردن که گوشی های منو از من بگیرن، که خب همین به خاطر اینکه من بهشون ندادم، خب مورد برخورد فیزیکی اینا قرار گرفتم.
و بعد آزادتون کردن؟
آره، اینا اصلا کارشون غیرقانونی بود، نمیتونستن واقعا نگه دارن، خودشون هم متوجه شدن بعد از این مدت. حالا ناراحتی اینه که ما توی وضعیتی که میایم از حقوق شهروندی صحبت میکنیم، میخوایم ترویجش بدیم، میایم باهاش تبلیغات راه میندازیم، ولی خودمون داخل کف خیابون هامون رعایتش نمیکنیم، ماموران حکومتی رعایت نمیکنن و این خیلی ناراحت کننده است. حالا شما فکر کنید این نفر که به حقوق خودش آگاه نبود، نمیدونست این موازین حقوقی رو، نمیدونست، نمیتونست به اینها تذکر بده، چه وضعیتی داشت؟ الان گوشیاشو گرفته بودن، چه بسا مدت زمان بازداشتش بیشتر بود و چه بسا ضرب و شتم بیشتری هم.
آیا کس یا کسان دیگری رو هم مشاهده کردین که مانند شما بازداشت بشه؟
بله، داخل اون هین با مردم کلا که اینطور برخورد میکنن، کسی نیست و کسی اونجا نباشه، اون عده‌ای هم که گویا می‌خواستن اعتراض کنن یا تجمع بکنن، اون هینی که من داخل ون بودم، ولی خب وقت خاص من اونجا به جلو کنار دیگه رها کردن. البته نمیدونم حالا کسی بازداشت شده، بازداشت به این معنی که مثلا امشب بازداشت شده یا نشده اطلاع ندارم، اما بودن کسایی که جلب میشدن و مثلا رها میشدن بعد این مدت.
فضای امروز میدان انقلاب و منطقه مرکزی تهران رو چگونه توصیف میکنین شما که از دانشگاه بیرون اومدین؟
به نوعی حکومت نظامی بود در واقع. شما وقتی اجازه نمیدادن حتی افراد داخل اون میدان انقلاب بیستن، اجازه نمیدادن آبرین آزادانه راه برن، خب این حکومت نظامیه. کما اینکه حکومت نظامی ما داخل قانون اساسی اصلا نداریم و نپذیرفتیمش، اما اینها داخل نقاط شهر وقتی نگاه امنیتی رو به جامعه اعمال میکنن، خیلی به سادگی حتی رفت و آمد آزادانه یک انسان که خب از اصول اساسی و حقوقی هر انسانه را سلب میکنه.
شما اشاره کردین گویا دلیل این استقرار ماموران امنیتی به خاطر این تجمعی بود که از قبل سپرده گذاران معترض فراخوان داده بودند، ولی در گذشته برگزار میکردن، حتی ماموران نیروی انتظامی همراهیشون میکردن در راه پیمایی، این چجوریه؟
البته من اطلاعی دقیقی ندارم، شاید اطلاعاتم اشتباه باشه، اما گویا این باری که اینها تجمع کردن، محل تجمعشون یعنی جایی که اینها اعلام کرده بودن برای تجمع، بیت رهبری و طرفای پاستور بوده گویا. بابت همین هم اینا خیلی بار حساسیت دارن روی این موضوع، و حالا شاید هم دلیل دیگه ای هم بوده. به هر حال نمیخواستن اصلا این اتفاق بیفته، چون جوی که داخل میدان انقلاب بود سابقه نداشت اینقدر بخوان اینها برخورد امنیتی رو اعمال بکنن. البته بگم این مردمی که الان اونجا تجمع کرده بودن کسایی هستن که دیگه همشون از دست دادن، از نداری، از فقر، از فلاکت جونشون به لبشون رسید.
شما گفتین مردم هم تجمع کرده بودن،
اون عده‌ای که می‌خواستن تجمع کنن، بازنشستگانی که گویا تجمع کرده بودن می‌خواستن تجمع بکنن، مردمی هستن که افرادی هستن که از نداری و از فقر و فلاکت جانشون به لبشون رسیده.
خب یعنی این افراد اومده بودن؟
بله میام، ولی اصلا اینقدر فضا امنیتی بود که به تجمع نمی‌رسیدن، هر کی که میومد رو بازداشت می‌کردن، حالا متوجه می‌شدن که برای اون موضوع هست رو بازداشت می‌کردن.
کسرا نوری بود از درویش گنابادی و دانشجوی ارشد حقوق بشر در دانشگاه تهران که در پی فراخوان سپرده‌گذاران معترض برای برپایی یک گردهمایی در میدان انقلاب تهران بازداشت شده بود و ماموران ضد شورش از صبح یکشنبه در اطراف میدان انقلاب و خیابان‌های اطراف میدان انقلاب حضور داشتند و برخی را طبق گفته‌های کسرا نوری بازداشت کردند.
آقای حکیمی شهارونی، شنیدیم که برای درمان رفتید خارج از کشور، چرا مردم عوامو به برای گرفتن برای درمان دردشون میپسید به طرف امامزاده ها و اینجا برن شفا بگیرن، ولی برای درمان خودتون میگین خارج از کشور؟ بس معلوم خودتون به شفای اینا اعتقاد ندارید.
آقای عیسی کلانتری، آقای علمان خدا و آقای اینه که دعا نویسی دعا خون هستید، با دعا که نمیشه بارون بارید، با دعا که نمیشه مملکت چرخون، با دعا که نمیشه حکومت رانی کرد. من از آقای شهردار، آقای نجفی که شهردار محترم تهران هستن، تقاضا میکنم به مدت یک ماه الی دو ماه از دفتر کارشون بیرون بیان، با ماشین آلا ضد گلوله یا غیر ضد گلوله بیان حاشیه‌نشینای حومه تهران رو ببینن، ببینن آیا زلزله که انشالله که به وقوع نپیونده ارزیابی بکنن، و مسئولینی که واقعیت به اینا اعتماد دارن بگن ببینن دستور بدن که این از این بعد در بیان.
چرا بایستی یک عالم ربانی معتبر که معاون خبرگان و رئیس مصلحت نظام هزار جای دیگه کار داره، این آدم با این اعتقادات و با این سن برای ادامه درمان برن به خارج؟ پسرشون میگه هیچ مشکلی هم ندارن ایشون. خب اگه مشکل نداره چرا میره برای ادامه درمان به خارج؟ فرض کنیم اصلا درمان رفتن به خارج معناش خط بطلان کشیدن رو معتقدات به شفا دادن و توسل به دعا و غیره هست.
کره شمالی رو اینقدر تحریم میکنن سازمان ملل اشتباهه. مردم کره شمالی چه گناهی دارن؟ حالا گیر یک حکومت دیکتاتور از خودرازی افتادن، آمریکا هم باید تو سرشون بزنه به جای اینکه کمکشون کنه، از این بوران درشون بیاره. هی تحریم پشت تحریم، تحریم پشت تحریم، بابا فایده نداره. این برقر کره شمالی به این تحریم ها قانع نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری فارس فایل صوتی را منتشر کرده که میگوید صدای غلامعلی جعفرزاده نماینده اصلاح طلب رشت در مجلس شورای اسلامی است. در این فایل صوتی صدای فردی که خبرگزاری فارس او را غلامعلی جعفرزاده معرفی کرده میگوید حقوق نمایندگیش به اندازه یک کارمند ساده و حدود 5 میلیون تومان است.
حقوق مجلس فاجعه است برای نماینده. من نگه چلی رو من میدید دوست شد چون میگه بیا فوش بخور فلا رو بکن شب و روز نداشته باش در نمید چرا داشته باش بعد از یه مثلا معادل یه نمید کارمند صدو بگی آخه این مسخر بازی چیه اینجا حقوق میدید وحشتناک پایینه من نمیدونم اینکه گفته هفته هر اشنا چه من حضرت عباسی 5400 میگیرم فیش میارم به شما نشون میدم.
او همچنین میگوید وقتی در دانشگاه مشغول به کار بوده ماهانه 8 میلیون تومان میگرفته و در خانه میخوابیده است.
تو دانشگاه 8 میلیون 8 خورده میگیره آجت خودم میخوابیدم خدا شاید میخوابید 8 میلیون تومان میگرفته. مدیر رو باید تامین کنین مگر نه فساد ایجاد میشه آجت. اون که حقشون رو بدن من اینو باید تامین کنن. من نماینده مجلس رو ماشین دولتی نداره راننده نداره.
انتشار گفته‌های منسوب به این نماینده مجلس واکنش منفی گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. شماری از کاربران فضای مجازی با اشاره به شرایط سخت معیشتی کارگران ساده به ویژه به تعویق افتادن مکرر حقوقشان دستمزد ماهانه آنها را 1 تا 2 میلیون تومان ذکر کردند. انتشار گفته‌های منسوب به نماینده رشت در مجلس اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌های درباره افزایش حقوق نمایندگان مجلس منتشر شد، گزارشی که البته تکذیب شدید رئیس مجلس را در پی داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفت اینکه گفته می‌شود 70% حقوق نمایندگان افزایش می‌یابد 100% کذب است. با این حال عدم شفافیت در بودجه مجلس همواره با انتقادهای روبرو بوده است. در تازه ترین مورد محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هفته گذشته در نطقی که خبرساز شد با انتقاد از اینکه نظام مالی مجلس غیر شفاف است گفت چرا اجازه نمیدهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود.
آیا مجلس اساره فضائل ملت است؟ ما اساره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس غیر شفاف است. چرا اجازه نمیدهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی بشه؟ آیا شما نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی های سالانه بودجه مجلس هستید؟
آقای صادقی البته یک روز بعد درباره آن قسمت از سخنانش که به شورای نگهبان اشاره داشت گفت من نظارت استصوابی و شورای نگهبان را کاملا قبول دارم. به هر روی انتشار فایل صوتی منسوب به غلامعلی جعفرزاده نماینده اصلاح طلب رشت در مجلس واکنش‌های متعددی را در پی داشته، اما آقای جعفرزاده هنوز درباره این فایل واکنشی نشان نداده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا یا از طریق @فرداگرام برای ما صداتون رو ضبط کنید و بفرستید. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه پیشنهاد حکمیت بین دستگاه قضایی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران را رد کرد. محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران جمعه گذشته پیشنهاد حکمیت بین آقای احمدی نژاد با قوه قضاییه و جلسات خصوصی برای انتقاد را مطرح کرده بود. این پیشنهاد بعد از اون مطرح شد که در هفته‌های گذشته با احضار نزدیکان محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه به دادسرا و دادگاه مسئولان قضایی و رئیس جمهور سابق و یارانش انتقادهای شدیدی رو متوجه یکدیگر کردند. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با رضا علیجانی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم فرانسه.
آقای امامی کاشانی حکمیت رو مطرح کرده بود که خب یه مدار در عرف سیاسی و حقوقی عرفی که وجود داره این هر چی وقتی یک پرونده‌ای در دادگاه مطرح هست اساسا معنی نداره. حکمیت بین متهم و قوه قضاییه و قاضی مثلا. آقای محسن نژاد خب یه جواب رسمی به این ماجرا داد که حکمیت رو ما نمیپذیریم، اما توضیح و تبیین مسئله در اینجاست که آقای خامنه‌ای آقای احمدی نژاد رو مجددا برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرد. این دعوت نشون میده که آقای خامنه‌ای همون قدر که با آزادی رهبران جنبش سبزی داره هستن مخالفه، همون قدر هم تلاش میکنه که برخورد با آقای احمدی نژاد به تاخیر بیفته و حتی المقدور برخورد نشه، یعنی مدیریت بشه. و این مدیریت همین حکمیتی است که آقای امامی کاشانی به نوعی گفته. مشکل او به قضایی این هست که نمیخواد بره رو پرونده های اصلی آقای احمدی نژاد و 2-3-4 نفری که دور و برش هستن، چون تو اون پرونده ها پای دیگرانی هم در سپاه اطلاعات از بیت آقای خامنه‌ای وسط هست. بنابراین این پرونده های حاشیه‌ای رو آوردن که مثل بقیه بهانه گیری کنن، برخورد سیاسی بکنن و اونها هم با بازیخوانی درستی که انجام دادن دارن جنجال میکنن، هزینه برخورد با خودشون بالا میبرن.
آقای علیجانی، غلام حسین محسنی اجایی درباره آنچه که تعلل برخورد قضایی با محمود احمدی نژاد خونده رو رد کرده و میگه که حکمتی در این قضیه هست. ارزیابی شما از این حکمت مورد اشاره سخنگوی قوه قضاییه چه هست؟
این حکمت یعنی صلاح دیدی که آقای خامنه‌ای داره و دعوت کرد احمدی نژاد رو به مجمع تشخیص مقصد نظام، یعنی این موضوع بسی با هزینه کمی تموم بشه و حکمتش این هست که آیا میتوانن مدیریت بکنن این اختلاف رو، از جمله با این سیاست که احمدی نژاد رو حفظ بکنیم ولی پیرامونش رو مهار بکنیم، ولی با دستگیری که تا حالا این سیاست و این حکمت پیش نرفته. یعنی آقای احمدی نژاد با علم به این که اینها وارد پرونده‌های مهمتر خواهند شد، پای خودشون هم وسط هست و به ویژه رئیس قوه قضاییه و تیم قضایی به حال نقطه ضعف‌های زیادی دارن، بازی رو مغلوبه کرده، یعنی هزینه بر خود به خودشو بالا برده، پرونده مالی و فساد مالی رو تبدیل به پرونده سیاسی کرده که واقعا هم سیاسی الان. بنابراین حکمتش این هست که آقای خامنه‌ای صلاح دیده که احمدی نژاد رو مهار بکنه و مدیریت بکنه. حکمتی که آقای جی میگه سیاستی است که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته که تا اینجا حداقل جواب نداده و توهین ها و تعریض های متقابلی که طرفین به هم میکنن دلیل مهمی مدعاست که تا حالا پیروز نبوده. آقای جوانفکر پاسخ داده اگه ما باید بریم پزشکی قانونی پیرمرد ریش سفیدی که رفته در حضور دانشجو سوت بلبلی زده مستقیما باید بره بیمارستان روانی بستری بشه. یعنی این گفتگوی متقابل و جدل متقابلی که وجود داره نشون میده که اون حکمت در واقع تا حالا جواب نداده.
آقای علیجانی، ساعتی بعد از صحبت‌های محسنی اجایی، محمود احمدی نژاد بخش دوم سخنرانی خودش رو در جمع دانشجویان که حدود 10 روز پیش انجام داده بود رو در صفحه شخصی خودش در تلگرام منتشر کرد. در این سخنرانی او بار دیگه بر قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی توسط برخی افراد در نظام جمهوری اسلامی اشاره داره. ارزیابی شما از اصرار آقای احمدی نژاد بر روی موضوع قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی توسط برخی افراد چه هست؟
اگر این قصدی بودن رو بخوام ملاک قرار بدیم، خود آقای احمدی نژاد هم حداقل 4 سال در این مقام قصدی بوده. مشکل آقای احمدی نژاد این هست که گاهی اوقات کلمات و حرف اون یارادو و حل باطله، یعنی حرف حرفی میزنه نتیجه باطلی میگیره و حرف آقای احمدی نژاد هم در اینجا نادرست نیست که برای نه آقای محسنی ایجی در سطح یک دادستان کل کشور و معاون قوه قضاییه و مقامات که تا حالا داشته در جاهای مختلف قوه قضاییه، و نه آقای لاریجانی که به هر حال پرونده‌های مهم مالی و سیاسی و غیر سیاسی براش مطرح هست. بنابراین من فکر میکنم این جدال وارد یک مرحله شده که آقای احمدی نژاد در واقع داره بازیش رو علیه آقای هاشمی تکرار میکنه. آقای احمدی نژاد میخواد در صحنه سیاست باقی بمونه با همون شیوهای پوپولیستی. یک زمان سوژهش خاندان هاشمی بود و حالا سوژهش خاندان لاریجانی هاست. سعی میکنه اون الگو رو تکرار بکنه و با این سیاست پوپولیستی بتونه یه مدار هوادار نگه داره و این یه موفقیت برای آقای احمدی نژاد که خوب پرونده های بزرگ سیاسی و مالی تیمش خودش در برابر ملت ایران داره.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم فرانسه. رضا جمالی با او گفتگو میکرد.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ از فناوری های جدید چه میدانیم؟ شبکه های اجتماعی چه ویژگی هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم میکنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه دولت ترکیه 2756 تن از کارکنان دولتی را به اتهام ارتباط با شبکه فتح الله گلن از کار برکنار کرد. فتح الله گلن واعظ و منتقد دولت آنکارا است که بیش از 18 سال پیش در پی اختلاف با رجب طیب اردوغان به آمریکا مهاجرت کرده. از زمان کودتا تا کنون بیش از 150,000 تن از کارکنان دولتی در بخش‌های گوناگون از کار برکنار شدن یا تعلیق شدن و حدود 50,000 نفر هم بازداشت شدند. فرهنگ قویمی در مورد این روند بازداشت ها و بیکار شدن ها با تولج عطوبکی گفتگو کرده، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند.
این بازداشت ها و اخراج ها تا زمانی که آقای اردوغان در قدرت بمونه مطمئنن ادامه خواهد داشت، چرا که گولن و اردوغان از یک تبار آینی میان و یک گذشته مشترکی دارن و به راستی تفکیک هواداران گولن از اردوغان کار ساده ای نیست، به ویژه در این فضای ترس و هراسی که به نقد سایش رو بر ساختار سیاسی ترکیه انداخته. اشاره کنم همینجا که وقتی از هراس صحبت میکنیم باید به این نکته اشاره کنیم که آقای اردوغان اینجا و اونجا اشاره داشته که غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا با حمایت از گولن در پی تغییر حکومت در ترکیه. ایشون ادله ای هم ارائه میده، از جمله اینکه دولت ایالات متحده به خواست پیگیر دولت ترکیه اعتنایی نمیکنه که گولن رو به ترکیه بازگردونه، یا اینکه پرونده زراب و هالک بانک رو در نیویورک باز کرده که به گونه این ماجرا به آقای اردوغان و خانوادش خواهد رسید. به همین خاطر در این فضایی که وجود داره آقای اردوغان تلاش میکنه که حداقل تا اونجایی که ممکنه زمینه داخلی رو برای همیاری با هر حرکت اعتراضی محدود و محدودتر کنیم.
آقای عطابکی، از زمان کودتا تا کنون بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 150,000 نفر از کارکنان دولتی از جمله معلمان، دانشگاهیان، پزشکان، روزنامه‌نگاران، قضات و نظامیان اخراج شدند یا تعلیق شدند. حدود 50,000 نفر هم در این مدت بازداشت شدند و صدها روزنامه و رسانه و سازمان غیر دولتی هم در ترکیه بسته شده. آیا واقعا این همه از مردم ترکیه به فتح الله گولن علاقمند یا وفادارند، یا این یک پاپوشی است برای خلاص شدن از حضور آدمهایی که به دولت وفادار نیستند؟
آقای فتح الله گولن و اردوغان از یک تبار هستند و گذشته مشترکی دارند. بسیاری از پروژه هایی که به اسم گولن تمام شده، بنیاد گولن تمام شده، آقای اردوغان توش نقش داشته و یا حزب عدالت و توسعه نقش داشته. همینجا اشاره کنم که در این آستانه سفر آقای اردوغان به آفریقا امروز، آقای اردوغان اشاره داشتن که بنیاد گولن در یک رشته از کشورهای آفریقایی مدارسی رو برپا کرده که به بهانه حمایت از دانش و بست آموزش در پی صحنه‌سازی های اقتصادی هستش برای سوء استفاده های کلان و معالن نفوذ های گسترده در جهان اسلام و آنکه سرآخر برسه به ترکیه و در حقیقت هویت سیاسی حزب عدالت و توسعه رو تهدید کنه و سرنگونی حکومت آقای اردوغان رو مد نظر داشته باشه. اما این هراسی که وجود داره و این پارانویایی که وجود داره در ساختار سیاسی ترکیه سر ایستادن نداره و آقای اردوغان تا زمانی که در قدرت باشه از سایه خودش هم هراس داره و همیشه گمان داره شاید نزدیکترین کسی که کنارش نشسته یکی از هواداران فتح الله گولن باشه و در پی سرنگونی دولت اون برمیاد.
در حدود یک سال و نیم و پس از کودتای نافرجام ترکیه، در فروردین سال 96 در ترکیه یک همپرسی برگزار شد و قانون این کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر پیدا کرد که میتونه آقای اردوغان رو تا سال 2029، یعنی در واقع 11 سال دیگه، در مس مسند ریاست جمهوری باقی بمونه. به نظر شما این تضعیف دموکراسی است یا تقویت دموکراسی؟
به داوری من تضعیف دموکراسی هستش، تردیدی در این نیست. نگاه بکنیم به رفتار آقای اردوغان در این یک سال گذشته و از پی این همه پرسی که شما اشاره کردید، تنها نظام پارلمانی به نیاز نظام ریاستی تغییر نکرد، بسیاری از نهادهای سیاسی و نظامی ترکیه هم زیر دفتر رئیس جمهوری رفتن. همین نمونه آخری که اگر بخوام اشاره کنم، معاونت صنایع نظامی ترکیه است که مستقیما قرار شده که زیر نظر رئیس جمهور اداره بشه و از این دست. یعنی ما با یک رفتار پیگیر کاملا چشمگیری از سوی آقای اردوغان و یاران نزدیک آقای اردوغان، حلقه کوچک اردوغان هستیم که تلاش میکنه که شریانهای سیاسی و نظامی ترکیه رو به نوعی متمرکز و زیر نهاد ریاست جمهوری در بیاره.
تورج عطابکی بود، فرهنگ قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.